شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم. از پخش رادیو گفتگو تقاطع فرهنگ رو شنیدید و ما ساعت 8 شب هست. در ادامه برنامه‌های امروز ویژه برنامه سودای سیمرغ تقدیم به شما میشه، ویژه 38مین جشنواره فیلم فجر.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فخر مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شما اگر جشنواره هم میرید، اون وقتی برید و اونجوری برید که مسائل فرهنگی کشورتون رو مراعات کنید.
سودای سیمرغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. من امیر عباس سباق هستم. از طرف خودم، همه بچه های صدای سیمرغ و محمد جواد طالبی تهیه کننده برنامه، به شما خوش آمد میگم. خیلی خیلی خوش آمدید به ششمین برنامه صدای سیمرغ. صدای ما رو از پردیس سینمای ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما رو با دقایقی بعد از دربی بزرگ پایتخت میشنوین که دومین فیلمی بودش که ما امروز در پردیس سینمایی ملت دیدیم. با بچه‌ها که صحبت می‌کردم، خیلی‌ها می‌گفتن که از خیلی از فیلم‌های سینمایی که تا الان دیدیم بهتر بوده. اگه قرار به ستاره دادن باشه، جای بهتری قرار می‌گیره از خیلی از فیلم‌ها. خب در بخش اول ششمین صدای سیمرغ ویژه 38مین دوره جشنواره فیلم فجر با محسن آزاددل و مهدی مافی هستیم. به هر دو عزیز سلام و خوش آمد میگم. آقای آزاددل بفرمایید.
سلام، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون و شما و مهمان عزیز دیگر.
آقای مافی، خیلی خوش اومدید به صدای سیما.
بسم الله الرحمن الرحیم، حسبی الله توکلت علی الله. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمان برنامه‌تون، و خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم.
خب مهدی آزاددل، محسن آزاددل روز می‌خوام. مهدی مافی و محسن آزاددل ترکیب شدن، ما هم دیگه به یه اسم جدیدی رسیدیم. محسن آزاددل، یکم از اخبار حواشی بگو. شنیدم که فیلم دومم حذف شد و حالا بگیم متاسفانه دیگه ابراهیم حاتمی کیاد فیلم خروج کنار گذاشته شد.
عرضتون بله، اتفاق عجیبی بود برای حالا دوستان اهالی رسانه، چون که معمولا فیلم‌های ابراهیم حاتمی کیاد حداقل توی چند سال اخیر که من دیدم همیشه تا 5 تا آخر حداقل میموندن و حالا باید فردا هم این فیلم نمایش داده میشه. اینجا باید ببینیم واکنش، احتمالاً این سوال از آقای حاتمی کیاد خواهد شد که شما که به حال آقای حاتمی کیاد همیشه میگفت من فیلم‌هام برای مردم می‌سازم و دلخوش به این هستم که مردم دوست دارن. باید ببینیم حالا این فیلمی که انقدر زود هم کنار رفته واکنششون چی خواهد بود به این اتفاق.
نمایش خورشید چی شد در نهایت؟ آخر به نمایش در اومد؟
آره خورشید که کماکان موزل امسال جشنواره است، امروز تا جایی که من خبر دارم به پردیس گالریا نرسید دوباره، ولی به پردیس آزادی مسکه رسید و ما از آقای جاویدی و اینها که صحبت میکردم مسکه رسیده و اونجا اکران خواهد شد احتمالاً.
یعنی اولین نمایشش بود
امروز؟ بله فردا من موزه سینما که صحبت میکردم موزه سینما فردا اکران خواهد داشت.
خب دیگه اخبار و حواشی داریم.
یک اتفاق همینه که فیلم خورشید و فیلم پسرکشی که اضافه شده بود با توجه رسیدن فیلم خورشید دوستان روابطومی براش امروز برنامه نمایش منتشر کردن و بلیت فروشیش به صورت مجزا الان شروع شده توی سامانه بلیت فروش جشنواره که اون یه سانسای مجزایی
برای پرسه ملت. چطور
پرسه ملت هنوز ساعت نمایش اون فیلم اعلام نشده؟
نه یعنی به نمایش در میاد؟
بله 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 چون جزو فیلم‌های صدای سیمرغ هست و نمایش مردمی هم داره. پرسه ملت هنوز ساعت اکرانش اعلام ولی هست تو بخش مسابقه.
عنکبوت چطور؟
عنکبوت هم که یک شنبه ساعت 10 شب تو پاریس ملت نمایش داده میشه فقط برای اهالی رسانه، اون نمایش مردمی نه.
بعد از اعلام اسامی نامزدها
یا نه یک شنبه قبل از اعلام اسامی، روزی یکی مونده به آخر جشنواره. اتفاق دیگه امروز که افتاد، خب همون در رابطه با فیلم خورشید همونطور که میدونی خیلی صحبت مطرحه که آقا جشنواره بالاخره تا کی پای این فیلم می‌خواد بیسته، قوانین داره زیر سوال میره. خیلی صحبت تو این چند روز بود که امروز رابطه جشنواره بیانیه رو منتشر کرد که در یه بندی تو آیین‌نامه اشاره میکنه که میگه آقا دبیر جشنواره این امکان رو داره که هر تصمیمی رو که بخواد در رابطه با اضافه و حذف کردن فیلم‌ها توی جشنواره بگیره. این بندی بود که اینو منتشر کردن که میگن حالا دوستان شاید فراموش کردن اینو، ولی دبیر جشنواره با اختیار خودش یک فیلم اضافه کرده و یک فیلم رو خواسته که بمونه که حالا فیلم خورشید.
یعنی در حین برگزاری هم این اختیار رو داره دبیر جشنواره؟
به طور کلی گفته دبیر جشنواره اختیار داره که هر کاری می‌خواد انجام بده. یعنی خیلی روکش این میشه. این بند
نه اون چیزی که توی اون بند هست چیه؟ دقیقاً همینه.
دقیقاً همینه. دبیر جشنواره اختیار رو داره که به فیلم‌های مثلا از آیین‌نامه فراتر بره، از 22 تا فیلم فیلمی اضافه کنه، فیلمی رو جلوی حذف شدنش رو بگیره. و خب این حالا شاید توی این مورد برای جشنواره حالا راه فراری باشه که بگه دبیر جشنواره خودش خواسته. ولی این بعداً به نظر من یه پاشنه آشیل میشه. یه موقع جایزه ای تغییر کنه، کم و زیاد بشه، میگن که خب دبیر جشنواره تاثیر گذاشته و این اتفاق یه ذره به نظر من بد خواهد بود. حالا باید ببینیم که در آینده چه اتفاق برای فیلم خورشید میفته.
دیگه چی؟ یه دو سه تا خبر دیگه هم وقت داریم، فقط سریعتر بگو که
فیلم آشغالای دوست داشتنی اصل که دیروز صحبتش رو کردیم اینجا، سازمان سینمایی موافقتش رو برای نمایشش تو جشنواره اعلام کرده.
پس اون تکذیبه تکذیب شد دوباره.
اون تکذیبه تکذیب شد، تصمیم گذاشته بر عهده دبیر، چون فیلم جزء فیلم‌های بخش مسابقه یا رزرو نیست. این تصمیم گذاشته بر عهده دبیر که اگر دبیر بخواد میتونه یک سانس رو برای اهالی لسانه این فیلم رو نمایش بدن.
دیگه چه خبری؟
یه خبر دیگه هم در رابطه با دو تا فیلمی که بیشترین استقبال رو داشتن و بیشتر البته این بیشترین استقبال منظور تو راهی مردمی بالا بودن نیستا، بیشترین سانس فوق العاده که فیلم‌های روز صفر و شنای پروانه هستن که بیشترین سانس فوق العاده رو تا اینجا داشتن و احتمالاً میدیم که جزو فیلم‌ها بشن که تا لحظات آخر تو راهی مردمی بالا خواهند بود.
درسته. خیلی خیلی ممنون محسن آزاد دل، ازت خدافظی می‌کنیم. مهمان عزیز دیگه‌ای هم به جمع ما اضافه میشه که بحث رو همراه مهدی مافی و مهمان عزیزمون رضا کردلو همراه شما.
جشنواره فیلم فجر. خبر.
حاشیه. نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما خواهیم بود.
سودای سیمرغ، رادیو گفتگو.
صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوین. رضا کردلو هم به جمع ما اضافه شد. من صحبت رو با مهدی مافی شروع میکنم که دقایق پیش به جمع ما اضافه شده. آقای مافی بفرمایید، از حال و هوای جشنواره، از نیمه جشنواره رد شدین، فیلم ها رو چطور دیدین تا الان؟
من قبلش عذرخواهی کنم بابت صدام که فکر میکنم مشکل هممونه اینجا که صدام بله. گرفته به خاطر دربی، ولی در مورد جشنواره ای ما صحبت کنیم، من فکر میکنم امسال چیزهایی توی فوتبال امروز بود که تو جشنواره ما نبود. یعنی ما فوتبالی دیدیم که قهرمان داشت، پستی و بلندی داشت، یه لحظه یه گروهی خوشحال بودن و یه لحظه یه گروه دیگه، و من فکر می‌کنم اینها چیزهاییه که ما تو فیلم‌های سینماییمون ندیدیم به این شدت توی این 5 6 روزی که از جشنواره سپری شده.
به نظرم فقط ایرادش این بود که ضد قهرمان نداشت. یعنی اگه یه ضد قهرمان هم می‌داشت فوتبال امروز کامل می‌شد.
نمی‌دونم، شاید واسه شما نداشته، ولی احتمالاً هر کسی که طرفدار یه تیمیه تیم مقابل میشه ضد قهرمانه.
نه، من حالا ضد قهرمانی که حالا نمیخوام به اون بازیایی که جنجالی اشاره بکنم.
حالا شما هم که قرمز پوشیدین دیگه.
بله بله.
و من فکر میکنم که مشکل فیلمنامه توی جشنواره امسال پررنگ ترین مشکلیه که ما باش روبرو هستیم. من دیشب به یکی از دوستان به شوخی البته میگفتم، ولی واقعا این شوخی لحظه به لحظه داره جدیتر میشه، این که شاید یک صفحه سفید خالی کاغذ امسال بتونه نامزد بهترین فیلمنامه جشنواره بشه. چون واقعا فیلمنامه ها
مثل همون سالی که فیلمی که موسیقی متن نداشت نامزد شده
واقعا. و من فکر میکنم که فیلمنامه ها امسال خیلی مشکل دارن و یکی از معضلات بزرگ ما همین هستن. توی فیلم سانس اول هم ما این موضوع رو بعینه دیدیم، فیلمی که نسبتا خوب شروع شد ولی دیدیم که داستانش خوب پیش نرفت، فیلمنامه پستی بلندی لازم، آرک شخصیتی لازم رو نداشت و در نهایت بد تموم شد من فکر میکنم. و خب فکر میکنم با هر کی که صحبت کردم هم خیلی فیلم رو نپسندیدن. حالا
خیلی ممنون آقای کرد رو، سلام و خوش آمد میگم به شما. با تاخیر به جمع ما اضافه شدیم، یه سلام و با شنوندهای ما داشته باشین که بحث رو شروع کنیم.
سلام خدمت شما و شنوندهای خوب برنامه‌تون. در رابطه با جشنواره خیلی میشه حرف زد، چون خیلی فیلم دیدیم. 5 روز از جشنواره گذشت، امروز روز 6 هستیم و اون چیزی که مهدی گفت در رابطه با فیلمنامه نظر مشکل اصلی جشنواره است. و پارسال هیئت داوران توی بیانیه‌اش یه تأکید جدی روی مسئله فیلمنامه داشت. هیئت داوران اعلام کرد که ما کماکان فیلمنامه رو بزرگترین مسئله سینما ایران میدونیم. خب واقعا هم همینطوره، یعنی توی این فیلمایی که ما توی این چند روز تماشا کردیم، فیلم درست، فیلمی که در واقع به جهت فیلمنامه منطقی داشته باشه، درست پیش بره، کم دیدیم. نمیگم ندیدیم، ولی خیلی کم دیدیم. شاید در حد یکی دو تا فیلم که منطق فیلمنامه درستی داشت. ولی اتفاق عجیب و غریب پیرامون فیلم ها توی جشنواره کم نیفتاده و خود اینا بعضیش برای من جذاب و جالب و قابل تحمله. مثلا تعریف هایی که حالا چهرهایی که در واقع به منتقد معروف هستن و شناخته میشن توی جشنواره از بعضی فیلم ها میکنن. مثلا یه دفعه یک نفر میاد میره تو نشست خبری شرکت میکنه، میگه که این فیلم بهترین فیلم جشنواره بود. یکی دیگه توی نشست دیگه ای که در مورد فیلمی که همه متفق القول میگن فیلم خوبی نبوده، حداقل نمیگن فیلم بدی بوده، فیلم خوبی نبوده.
اسم بیار، مشکلی نداریم، اسم فیلم ها رو بیار.
مثلا در مورد کشتارگاه الان من شنیدم که گفتن یکی از بهترین فیلم، میگفت بهترین فیلم جشنواره بوده یکی از دوستان. و مثلا در مورد روز صفر هم این گفته شد. این بهترین ها دور از فضای نقده، یعنی این کسی اگه به عنوان منتقد در واقع خودش رو معرفی میکنه نباید با این ادبیات صحبت کنه. بهترین، زیباترین، نمیدونم قشنگترین، این ترین ها دور از قاموس نقد هست. و ممکنه فیلم به نظر این نفر جذاب باشه، فیلم خوبی باشه، ولی اینکه ما شوی تبلیغاتی و به اسم منتقد بیان شوی تبلیغاتی در مورد فیلم ها بدیم به نظر من درست نیست. سید داورم نباید.
حالا بهترین فیلم شما چیه؟
من شنای پروانه محمد کارت رو فیلم خوبی میدونم توی جشنواره، ولی باز نمیگم بهترین فیلم، چون بخشی از فیلم ها هم ندیدیم. فیلم آقای مجیدی هم هنوز در واقع توی ملت به نمایش در نیومده که اونم احتمال میره فیلم خوبی باشه. فیلم آقای حاتمی‌کیا هم توی ملت به نمایش در نیومده. مسئله مهم،
دیدی فیلم ابراهیم حاتمی‌کیا رو؟
فیلم ابراهیم حاتمی‌کیا رو دیدم.
این حسفش برات شبه برانگیز
نبود؟ خیلی خیلی، یعنی من مثلا تو همون 7-8 تایی که الان موندن فکر کنم 8 تا دیگه،
بله 8 تا فیلم مونده.
تو اون 8 تا من 2 تا دیگه فیلم ها رو که 2 تا دیگه فیلم ها بودن که برام عجیب بود. واقعا فیلم حاتمی‌کیا چون تو سینمای مردمی هم خیلی استقبال شده ازش، یعنی این آمار برام عجیب بود. و چون شفافم نیست ما نمیتونیم چیزی بگیم، یعنی اینکه الان میایم میگیم که خب این خروج از فیلمایی که در واقع مردم انتخاب میکنن غیر طبیعیه، کسی هم نیست جواب بده که بر اساس کدوم آرا. معمولا هم جواب نمیدن، یعنی چون هیچ میزان و معیاری مشخصی هم در این رابطه وجود نداره، برای همین سوال برانگیزه. و
بذار از مهدی مافیا بپرسم، بهترین فیلم چیه؟ البته گفت بهترین فیلم نگیم ولی
نگیم واژه بهترین فیلم رو. اجازه بدید ما مسامحتان همون بهترین فیلم رو بگیم، هر موقع خواستیم مطالبمون رو بنویسیم از واژه بهترین فیلم استفاده نمی‌کنیم. من فکر می‌کنم تا اینجای جشنواره روز صفر، من روز صفر رو بیشتر از فیلم دیگه دوست داشتم، با اینکه خب طبیعتاً فیلمنامه روز صفر رو هم خیلی دوست نداشتم، پیرو انتقادی که توی بخش قبلی داشتم، ولی فکر می‌کنم که تا اینجا فیلم‌ترین فیلمی بوده که تونستیم ببینیم روز صفر. من یه نکته در مورد بحث فیلمنامه بگم، رضا که گفت من یه چیزی یادم افتاد که این رو اضافه کنم، عدد یعنی شماره جشنواره الان خاطرم نیست که جشنواره چندم بود، ولی چیزی که تو ذهنمه من فکر می‌کنم 7 8 جشنواره پیش بود، میشه چک کرد و گفت، چون الان یادم اومد ببخشید که چک نکرده میگم. یادمه که تا قبل از اون دوره جشنواره ما مثل خیلی از جشنواره های دنیا و مثل خیلی از جوایز دنیا فیلمنامه ها رو به صورت در واقع اقتباسی و اورجینال جدا میکرد از هم دیگه و جوایز رو به دو نوع فیلمنامه میداد. ما از یه سالی تصمیم گرفتن دبیران جشنواره که ما کلن یه جایزه بدیم و دیگه فیلمنامه اقتباسی به خاطر اینکه کم میومد تو جشنواره.
آره، یه فیلم ساخته میشه یه اقتباسی بود اونم جایزه میشه،
ولی الان خلأ فیلمنامه اقتباسی کاملا احساس میشه. ما چقدر داستانهای جذاب داریم از نویسنده های درجه یکمون، چه توی ادبیات فارسی چه توی ادبیات در واقع خارجی و جهان، که اینها هیچ موقع مورد اقتباس سینمایی قرار نگرفتن.
ادبیات کم شده خیلی،
بله،
ولی مثلا سوژه‌های واقعی خیلی سمتش بیشتر شده.
سوژه‌های واقعی گاهی فیلمساز ما اصلا بدون اینکه به فیلم خاصی اشاره کنم یا به فیلمساز خاصی اشاره کنم، گاهی به صورت پوپولیستی میرن سمت یه سری از اتفاقاتی که خب توی جامعه افتاده و به فیلمشون هم عنوان اقتباسی میدن، ولی واقعا ارتباط ادبیات و سینمای ما کاملا قطع شده. بله. و این خلل رو ما تو جشنواره امسال میتونیم ببینیم، کما اینکه تو جشنواره‌های چند سال اخیر داریم میبینیم.
البته دلیلش میتونه این باشه که ما جریان سینماییمون در واقع با فضای ادبیاتمون فاصله، با فضای ادبیاتی که ازش میشه اقتباس کرد و ازش در واقع جریان سینمایی ایجاد بشه، به خاطر همینه به نظرم.
دقیقاً موافقم. من فکر می‌کنم که خب حمایت هم نمیشه سینمای اقتباسی ما. یک جایزه هم که به مخصوصاً به فیلم‌های اقتباسی تعلق می‌گرفت، دیگه به فیلم‌های اقتباسی تعلق نمی‌گیره و خب دیگه انگیزه‌ای نمی‌مونه به اون صورت دوست فیلمنامه نویس که حالا لزومه. تازه خیلی برچسب‌های بدتری هم می‌خوره که آقا این فیلمنامه‌اش کپیه و اورجینال نیست، مال صاحب تألیف نیست مثلا این ذهنی که این فیلم رو. من فکر می‌کنم این ادبیات درستی نیست، کمون که تو سینمای دنیا هم هیچ موقع ما نمی‌بینیم که یه موقع اگر یک کارگردانی یا یک فیلمنامه نویسی میره سراغ ادبیات یا میره سراغ اقتباس بهش بگن که شما ذهن مؤلف نداری، هنرمند مؤلف نیستی. فکر می‌کنم جای این حرفا اساسا توی سینما نیست و وقتشه که دوباره برگردیم به سمت اقتباس، بلکه ان شاء الله سال آینده سال‌های بعدی فیلمنامه‌های بهتری ببینیم.
خب الان من یه سوالی، به نظرت اگر اون اتفاق دوباره بیفته یعنی تأثیری میذاره؟
من اون اتفاق
ببین، ما مثلا اینکه یه جایزه است، ما جشنواره فیلم کودک هم داریم، ولی خب مثلا میبینیم که برگزارم میشه، تو زمان خودش هم ازش استقبال میشه، ولی سینمای کودک البته باز حالا بخوایم منصفم باشیم یه خورده الان بهتر شده وضعیتش، بالاخره
بله.
توی اکران جاشو پیدا کرده و اینا، ولی باز همچنان اون سینمای کودک مد نظرمون نیست. آیا صرف وجود یه جایزه میتونه تغییری توی حالا این مشکلی که شما میگید مشکل اصلیه همه فیلماس فیلمنامه تأثیری به وجود تأثیری داشته باشه؟
نکته‌ای که هست اینه که من این جایزه رو به عنوان نمادی از حمایت عرض کردم.
انگیزه
باید دیگه. بله، باید حمایت بیاد. یعنی من فیلمنامه نویس وقتی ببینم که حمایت میشه از فیلمنامه اقتباسی، چه بسا دو برابر فیلمنامه اورجینال ازش حمایت میشه. لزوما منظورم حمایت مالی نیست، اصلا ذهنمون به سمت حمایت مالی نره. انواع اقسام حمایتایی که ممکنه توی سینما اتفاق بیفته و ما بیایم ببینیم که آقا فیلمنامه اقتباسی توی سینما جایگاه خودش رو پیدا کرده. من فکر می‌کنم که فیلمنامه نویسای ما اقبال نشون میدن به اینکه برن سراغ فیلمنامه.
نکته‌ای هم هست اینه که الزاماً همه اقتباسی‌ها خوبی نمیشن.
بله،
بلد بودن میخواد. یعنی بله. مثلا تنگه ابو غریب رو ما داشتیم دیگه، اقتباس از یه کتابی دفاع مقدس بود، ولی شما می‌دیدید اتفاقا کتاب پلات داشت، کتاب در واقع خط سیر داشت، ولی ما شما خط سیر رو در واقع توی تنگ ابو غریب نمی‌دیدین. یعنی این الزام اقتباس میتونه یه انگیزه باشه، ولی اینکه حتما
مشکل اینه که به نظر من تو جشنواره امسال خصوصا قصه نداریم. یعنی حداقل برید قصه بخونید، همون قصه ها رو بیایید برای ما روایت کنید. یعنی فیلمنامه ها بده یه بحثه، اینکه قصه هم نداره و ما با یه فیلمنامه بده بی قصه رو برویم. خب حداقل قصه رو برید اقتباس کنید، فقط فیلمنامه باشه.
اینه، یعنی مشکل اصلی اینه که شما فیلم‌های به اسم اجتماعی، چون میدونیم ما ژانر اجتماعی هم که نداریم، یعنی یه چیزی مطرح میشه به اسم ژانر اجتماعی، ما اصلا ژانری در دسته‌بندی‌های ژانر
تو دنیا
نداریم ژانر اجتماعی، و یه چیزی غالب شده توی سینمای ما که میاد ساختارگرایی اجتماعی افراطی داره در واقع و جبرگرایی اجتماعی داره، قهرمانش منفعله،
میریم به سمت نئورئالیسم ایتالیایی و اسمشو میذاریم
و انتظار داریم که مخاطب بیاد اون رو تماشا کنه، که ابدا همچین اتفاقی نمیفته و مخاطب هم تماشا نمیکنه. و سوال اصلی میمونه که سینمای ایران با این چرخه فروش و در واقع با این چرخه اقتصادی، این عددا و این هزینه های بالای تولید، یعنی شما بعضی از این فیلمایی که واقعا میشه توی یعنی ذیل نورالیسم ایتالیا دستبندیشون کرد که مخاطبم ندارن، میبینیم بازیگرای خیلی گرون قیمتی رو استفاده کردن. مثلا فیلمی که دیروز ما دیدیم، فیلم بگو فیلم مثلا دوزیس رو به نظرم پریروز بود که خب بازیگرش عددهای بالایی گرفتن احتمالاً برای حضور توی اون
ستاره بودن.
آره یا مثلا کاری که جواد عزتی و پریناز ایزدیار بازی کرده بودن دوباره دیروز تماشا کردیم، پوست مغز استخوان، خب این به نظرم نمیرسه به عدد تولیدش نزدیک بشه. خب این هزینه‌هاش از کجا میاد؟ باز این در واقع دریچه‌ای به یه بحث دیگه البته، ولی همه اینا سوال برانگیز میشه تو سینما وقتی شما قصه نداری، قهرمان نداری، مخاطب نداری، ولی باز داری ادامه میدی و فیلمتو میسازی.
من فقط به عنوان سوال پایان، چون دیگه وقت این بخشمون تموم شده، این ما راجب تو بخش خبر راجب فیلم خورشید مجیدی صحبت کردیم، میدونم هم که اخبار جشنواره‌های جهانی رو دنبال می‌کنی مهدی مافی، این حالا اتفاقی که افتاده و خب خیلی عجیب غریبه، فیلم نرسیده، یه فیلم جدیدی وارد بخش مسابقه شده، بعد دوباره فیلم اومده و میگن نه از مسابقه فیلمو حذف نکردیم برخلاف آیین‌نامه یک فیلم جدید، تو اینو اصلا چه جوری می‌بینی؟ این به ضرر جشنواره نخواهد بود؟ یعنی یه همچین ساختاری که به خیلی راحت قابل تغییر، در حد یکی دو دقیقه اینو جمعش کن که این ما بحثو جمع کنیم.
به صورت خلاصه اگه بخوام بگم، ما ساختار جشنواره‌مون یه جوریه که تنه میزنه به جشنواره‌های درجه یک در واقع فیاف، میای میگیم که آقا فیلمی که توی جشنواره‌های دیگه یا اکران دیگه ای داشته حق نداره بیا توی جشنواره ما شرکت کنه. ساختار رو داریم میبریم به سمت یک ساختار یک جشنواره درجه یک، منتها چیزی که در واقع میبینیم یه مقداری تفاوت داره. من یادم میاد جشنواره‌های جهانی که اومدن این کارو کردن، ولی نه وقتی جشنواره شروع شده. وقتی جشنواره شروع شده دیگه همه چیز از قبل آماده است، حتی ممکنه یک هفته قبل از جشنواره یه بیانیه‌ای دبیر جشنواره زده باشه و یه فیلم رو اضافه کرده باشه، کمون که همین امسال برای روزگاری در هالیوود کوئنتین تارانتینو این اتفاق افتاد در جشنواره کن، ولی جشنواره شروع نشده بود هنوز. به معنی اینکه جشنواره شروع میشه دیگه لاین اپ بسته میشه و قرار نیست که دیگه، حداقل من الان چیزی به خاطرم نمیاد، یعنی یادم نمیاد توی یه دوره‌ای باشه که وسط جشنواره یه فیلم دیگه اضافه بشه.
وسط نه، ولی مثلا با یکی دو روز تاخیر قبول میکنم، مثلا برای فروشنده تو کن یه همچین مسئله.
یکی دو روز تاخیر به نسبت چی؟
در واقع
اعلام اسامی، بله حتی جلوتر، یعنی مثلا تو یه هفته قبل از جشنواره هم امکان این که اعلام کنن هست، منتها دیگه عملا تو خود وقتی جشنواره شروع میشه دیگه خبری نیست.
خیلی خیلی ممنون از محمد رضا کردلو و مهدی مافی،
خدا بزنی میکنم ازت،
خدا نگهدار. صدای ما رو از پردیس سینمای ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. به سومین بخش صدای سیمرغ رسیدیم، بخش نقد با امیررضا نوری پرتو و سید رضا صائمی. به هر دو عزیز سلام و خوش آمد میگم. آقای صائمی بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم، به ویژه در کنار دوست عزیزم امیرزا نوری پرتو، و خیلی خوشحالم که بازی 2-2 شد که ما اینجای خود مشکل پیدا نکنیم و برابر بشه.
ما با این حال امیررضا رو خیلی دوست داریم.
عالی عالی،
تحت هر شرایطی. آقای نوری فتو خیلی خوش اومدید.
درود بر شما رضای عزیزم و همه شنوندگان گرامی. ببخشید من صدا انقدر گرفته به خاطر اینکه خیلی جیغ زدم و داد زدم، عذرخواهی میکنم. ببخشید.
سر گل اول یا دوم؟
سر هر دوتا گلی که بهتون زدیم در واقع.
خب پس میتونید حال ما رو درک بکنید موقع گل دوم؟
بله بله کاملا درک میکنم.
حالا شنونده ها نمیبینن، خوشبختانه موجی قرمز پوشیده و همسون خوبه. حالا
میگم ولی ما امیررضا رو تحت هر شرایطی
ولی از آره از رقیبای دوست داشتنی.
حالا یه سوالی، این مسابقه فوتبال رو اگه بخوایم به سینمایی نگاه کنیم، وضعیتش با فیلمایی که تا الان دیدیم چه جوریه؟
من فکر کنم از همه فیلم‌ها بهتر بود. خیلی یعنی کنار دوستان و یعنی جای همه شنوندگان گرامی واقعا خالی بود. کنار دوستان و همکارا و هنرمندا خیلی چسبید فوتبال دست جمعی نگاه کردیم و کرکری خوندیم و بعدش هم دیگه همدیگه رو ماچ کردیم و تموم شد دیگه.
ولی مثل اون 3-2 نشد.
قبول داری؟ نشد دیگه.
و یه نکته هم هست، تفاوت حالا فوتبال و سینما. من سالها پیش مطلبی نوشته بودم که در اینجا ما با هوادار مواجه هستیم. هوادار در واقع کسیه که چه تیم خوب بازی کنه چه بد بازی کنه، چه ببازه چه ببره، هوادار هست. این روحیه هواداری گاهی اوقات تو سینما هم باستولید میشه که مثلا اشتباهه. این که من یه کارگردانی چون دوست دارم همواره به شکل هوادار باش برخورد میکنم و این با نقد یه خورده در تعارض هست. ما دوستان منتقدی هم داریم که مثلا به یه سینماگری خیلی علاقه دارن، حتی فیلم ضعیف هم که میسازه به دفاع از اون میپردازن. این که در حقیقت اون روحیه هواداری در ورزش توی نقد فیلم بیاد، اینم یکی از نقدهایی بود که حالا با این شروع کردم. من
راجب فوتبال نکته ای نداریم
نه دیگه. تبریک میگم که تونستید بازی رو مساوی بکنید.
خیلی خب، ولی میگم ما لذتی که اون بازی 3-2 بردیم تکرار نشد. آقای صائمی اون روز شما بودید در پردیس در برج میلاد؟
برج میلاد نبودم، اولین بار بود.
ولی من منصفانه بودم و یکی از بدترین روزای زندگیم بود
و داشت اون اتفاق هم میافتاد باز، یعنی در دقایق پایانی داشت اون اتفاق میافتاد. بریم یه فاصله کوتاه بگیریم، بخش هایی از فیلم کشتارگاه رو بشنوید و برگردیم بحث رو با سید رضا صائمی و امیر رضا نوری پرتو همراه شماییم.
بله
زنجا دارم پسر من هم
بیاد
شده شما حبس بودی؟
دوستان
کمه که
سه چهار روز پیش هم اینجا بودی؟
برای چی؟
صدای ما را از پردیس سینمای ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. بخش‌هایی از فیلم کشتارگاه رو شنیدید، ساخته چهارم عباس امینی که در بخش نگاه نو کارگردان فیلم اولی بود. آقای نوری پرتو بفرمایید.
عرضم به حضورتون که کشتارگاه به نظرم خیلی تفاوتی از لحاظ اتمسفر سینمایی و شکل قصه گویی با فیلم هایی که به اصطلاح دایره درام اجتماعی رو در سالهای اخیر دارن نداشت. مثل تمام فیلم های از این دست، من نمیگم حتی از این ژانر، که توی سینمای امسال هم حتی دیدیم توی فیلم های روزهای گذشته و البته در سالهای اخیر، باز با یک شروع خوب روبرویم. یعنی موقعیت اولیه دراماتیک فیلمنامه میتونه پتانسیل این رو داره که مخاطب رو در واقع درگیر خودش بکنه و در واقع موقعیتی که کاراکتر امیر با بازی آقای امیرحسین فتحی و پدرش عبد با بازی آقای پورشیرازی در واقع توش قرار میگیرن، موقعیت دراماتیکی هست که بتونه مخاطب رو درگیر خودش بکنه. و در ادامه واکنش کاراکترها به نظرم تو پرده اول فیلمنامه درسته. بدمن قصه که خیلی هم ویژگی های بدمن کلاسیک رو نداره، اون در واقع اون اسم کاراکتر رو الان خاطرم نیست، ولی آقای مانی حقیقی نقشش رو بازی میکرد، در واقع خیلی خوب روابط و اینا چیده میشه و با ورود دختر و پسر در واقع جنوبی یکی از مقتولا که توی اون کشتارگاه در واقع ابتدای فیلم کشته شدن، معادلات قصه به هم میریزه و نقطه عطف اول قصه شکل میگیره. اما یه مشکل بزرگی فیلمنامه این فیلم داره و فیلمنامه های